أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
واللعن على أعدائهم أجمعين. خب، در فرع پنجم که مربوط به مسئله 25 عرض کردیم، امام رحمت الله علیه احتیاط وجوبی کردند که تقبیل و وضع فی الحجر نسبت به دختر 6 ساله از سوی مرد بالغ جایز نیست. بس در دلیل این احتیاط وجوبی بود یا دلیل این فتوا، چون مرحوم سید ظاهر کلامشون اینه که فتوای به عدم جواز دادن. البته نوع محشین هم اینجا حاشیه‌ای نزدن، خود امام رحمت الله علیه که اینجا می‌فرماید بل احبت و عدم و تقبیل ها و عدم و وضع ها، در عروه حاشیه نداره. و حالا این یا باید بگیم برداشت ایشون از کلام مرحوم سید فتوا به حرمت نبوده که حاشیه نزدن، یا این که خب به اصطلاح حالا مثلا وجه دیگری براش اینجا بیان بکنه. به هر حال نوعاً هم اینجا هیچ حاشیه‌ای نسبت به فرمایش مرحوم سید وجود نداره. خب حالا چه فتوا یا احتیاط وجوبی، حالا ادله رو بررسی کنیم نهایتاً ببینیم که اساساً باید فتوا و حکم به عدم جواز داد یا جواز یا احتیاط وجوبی را مطرح کرد. دو تا عرض کردیم، چند تا دلیل بر عدم جواز ارائه شده، چند تا روایت. دو تا روایت رو دیروز خوندیم که یکی روایت ابی احمد کاهلی بود و دیگری هم روایت عبدالله ابن یحیای کاهلی. مرحوم آقای خویی در ذیل این دو روایت خب یک کلامی داشتن، استدلال به یکی از این دو روایت را از حیث دلالت تمام میدونستن، لیکن اشکال در سند کردن. در روایت دیگر هم که خب هم اشکال سندی داشتند هم اشکال دلالی. یه روایت دیگری را هم اینجا ما البته نسبت به کلام مرحوم آقای خویی خب اشکال کردیم و تفصیلاً اشکال رو بیان کردیم که این بیان ایشون تمام نیست. این دو تا روایت هیچ کدام صرف نظر از سند اصلا از نظر دلالت هم تمام نیستن، چون مدعا یه چیزه، دلیل به یک امر دیگری پرداخته. یه روایت دیگری رو هم ایشون ذکر کرده، روایت سوم در مسئله است که می‌فرماید لا مجال للاستدلال على المدعى بمرفوعة زكريا المؤمن. روایت سوم این مرفوعه زکریای مؤمنه. حالا تعبیر ایشون اینه، دقت بکنید، روایت اینه: قال ابو عبد الله علیه السلام، اذا بلغت الجاریه ست سنین فلا یقبلها الغلام و الغلام لا یقبل المرأه اذا جاز سبع سنین. وسائل جلد 20 باب 127 از ابواب مقدمات نکاح حدیث 4. خب این از حضور شما روایت معناش روشنه، میگه امام علیه السلام فرمود که اگر جاریه به 6 سالگی برسد این غلام او را نباید ببوسه. حالا غلام به حسب به اصطلاح متعارف ازش برداشت میکنن، یعنی مرد نابالغ، پسر نابالغ. میگه پسر نابالغ نباید او را ببوسد و این به اصطلاح خود این غلام هم بل غلامو لا یقبل المرأه اذا جاز 7 سنین، غلام هم نبوسد زن را وقتی که از 7 سال گذشت. دقت کنید، در حقیقت دو تا مسئله اینجا بیان شده که حالا من این رو توضیح میدم. تقریب استدلال به این روایت چیه؟ حالا بحث سندیش رو بعدن مطرح میکنیم. تقریب عرض به حضور شما این است که خب اگر میگه جاریه به 6 سالگی رسید، غلام نباید او را ببوسد، پسر بچه نباید او را ببوسه. خب اگر پسر بچه نباید جاریه را ببوسد، این معناش چیه؟ ها؟ آقای خویی میگه که مورد روایت غلامه و این معناش غیر بالغه، در حالی که بحث ما مربوط به بالغه. ما میخوایم ببینیم مرد بالغ میتواند دختر بچه 6 ساله رو ببوسه یا نه، این موضوع بحث ماست دیگه. اما در این روایت آمده که پسر بچه نمیتونه دختر 6 ساله رو ببوسه. میگه فهیه اجنبیتون اما نحنو فی، اعنی تقبیل البالغ لسویه. خب این واقعش اینه که تعجبه که ایشون اینو فرموده، چون اگر ما گفتیم غلام به معنای پسر بچه غیر بالغه نمیتواند او را ببوسد، از نظر عرف مرد بالغ به طریق اولا نمیتواند این را ببوسد. حالا ما چه تکلیف را متوجه خود اون غیر بالغ بکنیم؟ بگیم این مثلا این تکلیف داره به این غیر بالغ متوجه میشه، میگه این نباید این کارو بکنه. چه بگیم این تکلیف رو متوجه اولیاء اینها میکنه؟ چون یه بحثی است در مورد ما قبلا هم داشتیم که عرض به حضور شما تکالیفی از این دست که متوجه به غیر بالغین میشه، این معنا نداره خود اونها رو مکلف بکنه. فوقش اینه که حالا مثلا یه تمرینی میشه، احتیاطی میشه، که مثلا باز اصلش هم متوجه اولیاء اونهاست. یعنی در حقیقت این روایت حتی اگر متوجه خود این غلام هم نشود و مسئولیتی را متوجه پدر و مادر اونها بکنه، باز این اولویت درش استفاده میشه. میگه مثلا پدران اینها مواظب باشن، در حقیقت معناش اینه دیگه، مثل اونجایی که میگه بچه ها نباید به مال دیگران تعدی کنن، اگر کردن خب پدر مادرها ضامنن و اونا باید جلوی اینها رو بگیرن. اینجا هم اگر حتی این ثابت بشود که پدران و مادران اولیا باید نگذارند پسر بچه های نابالغ، دختر بچه هایی که به سن 6 سالگی رسیده اند را ببوسند، این معناش چیه؟ اگر اینجا نسبت به اینها مسئولیت دارن، خب به طریق اولا در مورد بالغین این امر ثابت میشه. لذا این که مرحوم آقای خویی عرض به حضور شما میفرماید انها قاصرت الدلاله، قاصرت دلالتن لان موردها الغلام و هو یطلق على غیر البالغ فهیه اجنبیتون اما نحن فی، اعنی تقبیل البالغ للسبیه. این به نظر میرسه این حرف تمام
چون بحثی غیر بالغه، غیر بالغه مکلف که سالا اون توی توجیه در فرض که یقینا هم واجب باشه که پدر مادر جون، چون تکلیف غیر بالغه معلوم میشه که این تکلیف الزامی نیست، یک توصیه استحبابیه. اگه اینجور باشه خب تسلیه به غیر بالغ هم نمیشه داد.
نه ببینید
داره یه تکلیفی رو برای غیر بالغ میکنه، رفع القلم علی السبیل، پس یه توصیه است. وقتی که توصیه شد دیگه تسلیه به غیر بالغ هم
خب یه توصیه است،
وجود دیگه ازش استفاده، یعنی حرمت ازش استفاده نمیشه.
نه این حرمت نداره. ولی اگر در مورد اینها، این مثل اونجایی که میگه فرزندانتون رو وادار به نماز بکنید، یا یه جایی میگه وقتی نشده، ولی آیا اونجا ما نمیتونیم بگیم این توصیه برای بعد از چیز اولویتش ثابت میشه؟ حالا اصلا ما که اونو کار نداریم، نه اونو اصلا بذارید،
نه
ولی این که این مسئولیت را متوجه اینها میکنه و این مسئولیت یک نحوه الزام داره.
نه نه این تکلیف ندارم، وقتی الزام نداره اولویت هم ثابت بشه به نحوه توصیه در بزرگسال مثلا توصیه شدیدتر، ولی وجود نمیشه ازش برداشت کرد که اولویت به حدیه که برای بچه‌ها توصیه است برای بزرگا الزامه، همچین چیزی نمیشه.
نه این ببینید تکلیف متوجه اونها نیست، میگه این کارو نکنن، درسته؟
توصیه اخلاقی،
ولی مسئولیت را متوجه پدر و مادر میکنه یا نه؟
میخواد میگه نمیشه وجوب ازش برداشت کرد، اون در این موقعی که یقین داریم وجوبیه میگه مسئولیت رو پدر توجیه میکنه، ولی ظاهرش اینه که به تکلیف متوجه فرزند شده، اونم که رفع القلم عن السبیل، پس میشه توصیه اخلاقی. اولویت هم ثابت بشه توصیه اخلاقی نیست.
نه توصیه اخلاقی نیست، اگر مسئولیت را متوجه پدر و مادر بکنه. چرا؟ اینا ببینید اینا میگه ملزمن نذارن، ظاهر عبارت اینه،
نذارن رفع القلم عن السبیل.
نه
این شرط مثل که میگه
فلا یقبلها القلام، رفع القلم موجب اونا ببینید ما در مورد اون چی که محقق نراقی گفته بود اونو جواب دادیم.
اون نسبت آیه میگفت
بله،
نه رفع القلم که شما قبول دارید که بچه تکلیف نداره.
بله
پس وجوب نمیتونیم از این بفهمیم، وقتی نمیتونیم بفهمیم اولویت هم هیچ فایده نداره برای تسلیه وجوب.
دو تا بحثه ببینید، یه وقت میگه موردش غلامه و غلام به غیر بالغ به اصطلاح اطلاق میشه، فهیه اجنبیتون اما نحن فی، تعبیر ایشون اینه.
اون یه بحث دیگه،
ایشون اینو داره میگه.
من چیزی که میگم این که غیر بالغه،
اما ما به اجازه بدی
تکلیف نیست، الزام نیست.
خب این اجنبیتون اما نحن فی، اما نحن فی ممکنه همینی باشه که شما میگی که این اجنبی است به این معنا که اساساً در مورد غیر غلام تکلیفی اثبات نمیکنه، الزامی نیست، پس ما نمیتونیم اولویت را در مورد بالغین به دست بیاوریم. یه وقت اینه، عنایت فرمودید. یه وقت نه، از یه منظر دیگری ایشون این حرف رو میزنه. اینا ببینید مهمه، ما در اولویت بالاخره یه اصلی باید ثابت بشه، یه به قول معروف مقیس و علیهی مقیسی داشته باشیم و مقیس و علی دیگه، این یه قیاس اولویت معناش همینه. عرض به حضور شما این حرف آقای خویی که میگن این اجنبیتون اما نعنفی، یه وقت میخواد در واقع انکار اولویت بکنه، بگه اصلا اولویتی استفاده نمیشه اینجا، در حالی که میشه این اولویت را استفاده. یه وقت میگه نه، چون اصلا در خود به چه دلیل اولویت رو نمیشه استفاده کرد؟
اصلا برای بچه هم تکلیف،
برای اینکه اینجا اصلا الزامی وجود نداره. ما عرضمون اینه، بله نسبت به خود بچه الزامی شاید نباشه، نمیتونه، این با رفع القلم هم هیچ منافاتی نداره، اما اگر فرضاً این رو به عنوان یک مسئولیت متوجه، نه اجازه بدید، لسان واگذاریه داریم، اینو میگیم اللهم الا ان یقال، که این روایت داره یه مسئولیتی را متوجه پدر و مادر میکنه، اگر این رو ما بپذیریم هیچ منافاتی هم با رفع القلم نداره، این مسئولیت هم ظاهرش اینه یه مسئولیت الزامی است، و طبیعتاً اون وقت باز اولویت قابل استفاده است.
بگیم پدر مادر مسئولیت دارن، خلاف ظاهره.
حالا اینو دیگه ببینید، اینا حالا
زمانی میگیم که دلیل برای،
خیلی خوب، حالا ببینید این دلالت به نظر ایشون این اشکالو داره از نظر دلالت، اما لا یبعد ان یقال، به این که از نظر دلالت مشکلی نداره، به همون بیانی که من عرض کردم که عرض به حضور شما اولویت اینجا قابل استناد داره، اونم با همون بیانی که گفتم، و نه اینکه خود غلام در موردش تکلیف ثابت بشه، نه، این لسانش ثبوت یه مسئولیتی به عهده اولیاء اینهاست، وقتی این مسئولیت به نحو الزامی در مورد اولیاء ثابت شد، به طریق اولا در مورد بالغان میتواند این تکلیف رو ثابت کنه. بالاخره اولیاء مسئولیت دارن نسبت به این کار طفل، وقتی اینا مسئولن نباید بذارن طفل این کارو بکنه، پس به طریق اولا خودشون نباید این کارو بکنن. دقت فرمودی؟ با این بیان این اولویت شاید بتواند عرض به حضور شما مسئله رو اینجا حل بکنه. البته در ادامه داره والغلامو لا یقبل المرء اذا جازه، چی؟ جازه فرق نمی کنه، رو جازه هم میشه به معنای همون عبوره، غلام هم نباید مرعه را ببوسد، ازا جاز است اگر به 7 سالگی خودش. در مورد بوسیدن دختر بچه محدودیت سنی نداره، تا قبل البلوغ میشه غلام، این نمیتواند دختر بچه 6 ساله را ببوسد، اما غلام فرد غیر بالغ وقتی به 7 سالگی رسید دیگه زنان را نباید ببوسد. خب این روایت ملاحظه فرمودید از نظر دلالی همچین اشکالی در موردش هست، اما به نوعی می توانیم دفاع بکنیم از دلالت این روایت و عرض به حضور شما، هرچند بالاخره خیلی دلالت روشن و واضحی نداره. از نظر سندی هم تعبیر مرحوم آقای خویی این است که این مرفوع است، مرفوعه زکریای مؤمن. متن روایت اینه، ببینید: محمد ابن احمد عن العبیدی عن زکریا المؤمن رفعه انه قال کذا. اصلا تو متن روایت کلمه رفعه آمده که زکریای مؤمن این رو عرض به حضور شما برده و نسبت داده به امام. آقای خویی عرض به حضور شما در بیان این روایت، در بیان ضعف سندی این روایت می‌فرماید که این روایت ضعیف السند چون مرفوع است. اون وقت دلیل مرفوع بودنش رو این فرموده، میگه که زکریای مؤمن هرچند از اصحاب امام صادقه و نجاشی هم میگوید او از امام صادق علیه السلام و از موسی بن جعفر علیه السلام روایت نقل کرده، اما مشکل اینه که ما در مجموعه کتب اربعه ندیدیم که جایی او روایتی را بدون واسطه از امام نقل بکند. دقت بکنید استدلالشون اینه، و بعد میگه فإن هذه الجهة هی التي تمنعنا عن القول بأن الرواية ليست بمرفوعة. این جهت باعث شده و ما را منع کرده از این که بگیم روایت مرفوعه نیست. اگر این جهت نبود ما میگفتیم عرض به حضور شما روایت مرفوعه نیست. چرا میگیم مرفوع است؟ ها؟ به خاطر اینکه او از اصحاب امام صادق، نجاشی هم عرض به حضور شما نقل کرده او از امام صادق روایت کرده، منتها هیچ جا خودش بدون واسطه از امام روایت نکرده، و این باعث شده که ما بگیم این مرفوع است. اگه این جهت نبود اینجا ما میتونستیم بگیم این چون از اصحاب امام صادق بوده هیچ مشکلی در این که مباشرتاً از امام نقل کرده باشه نیست، دیگه نمیگفتیم مرفوع است. خب وقتی که میگه با واسطه، اون واسطهش الان معلوم نیست کیه، معلوم نیست این آقای زکریای مؤمن از کی روایت نقل کرده. دقت فرمودید؟ خب این اشکال سندیه که ایشون میکنه عرض حضور شما. حالا این در عبارت قبلی هم که خوندیم همه در یک صفحه است، کتاب النکاح، همین کتاب النکاح مرحوم آقای خویی، این جلد 32 در موسوعه آقای خویی صفحه 73. خب حالا عرض به حضور شما، به نظر میرسه نیازی به این مقدمات برای مرفوع بودن این روایت نیست. در متن روایت تصریح شده، ببینید، ان زکریا المؤمن رفعه انه قال قال ابو عبدالله کذا. وقتی در خود روایت تصریح شده این مرفوع است، دیگه نیازی به این مقدمات نیست که حالا از اصحاب نجاشی چه گفته و او یک مورد مثلا ما روایت نداریم که در کتب اربعه بدون واسطه روایت نقل کرده باشه.
بعدم
گفتن
واقفی هست
و اون نه، اون ضعیف نمیشه. وثاقت اگر ثابت بشه فوقش میشه موثقه، صحیحه نیست. واقفی بودن که من عمدس وثاقتشه، که اگه وثاقتش ثابت بشه میشه موثق معتبره، سند معتبره، صحیح اصطلاحی نیست. عنایت فرمودی؟
مرفوع است که مشکل رفت
داره، موثق هم نمیشه. نه میگم اگر این جهت نبود، لولا رفت، اون که روشنه دیگه. تذکرات خیلی جدی میدید. نه نه، میگم در بحث کلی گفتم، نه در خصوص این روایت. میگم اگر سندش حالا رفع درش نبود، واقفی بودن مشکلی نبود، اون فوقش میشد موثقه دیگه. خب ببینید، حالا این که در روایات در کتب اربعه به اصطلاح بدون واسطه سندی رو نقل روایتی رو نقل نکرده، این حالا مطلبی است که علی ظاهر همینطوره. یعنی شاید در غیر کتب اربعه هم همینطور بوده. روایاتی که نوعا زکریای مؤمن از امام صادق علیه السلام نقل کرده همش با واسطه بوده. عرض به حضور شما، یعنی شاید یک مورد هم طبق گفته محققین پیدا نشه که عرض به حضور شما با بدون واسطه نقل کرده باشه. اما این حالا بدون واسطه و با واسطه بودن، عمده این است که ما ببینیم اون واسطه کی بوده و عرض به حضور شما خودش دیگه نمیتونه مبنای به اصطلاح قضاوت قرار بگیره برای ارزیابی دیگه. غیر از این جهت در مورد خودش، اون بقیه سند علی ظاهر اشکالی نداره. لذا با توجه به مرفوع بودن این روایت، این روایت سندش هم ضعیف، بنابراین مرحوم آقای خویی میگن این روایت هم قابلیت استدلال نداره، چون هم قصور سندی داره هم قصور دلالی. حالا دیگه بقیه روایات رو هم ایشون میگه یا سندن مشکل داره یا دلالتن. حالا ما بقیه روایات هم یه چند تا روایات اونا رو هم به اصطلاح میخونیم، بعد انشاءالله یه جمع‌بندی میکنیم. دقت بفرمایید،
این توی فقیه اومده دیگه این
روایت. آره، در من لا یحضر
کتب
اربعه رو
قبول
دارید. بله، دلالتش، اگر ما حالا مسئله نظر ایشون رو عرض کردم، دلالتش که عرض کردم خالی از اشکال نیست. بله، حالا سندش هم رو مبنایی که ما داریم که روایت کتب اربعه رو معتبر میدونیم، طبیعتا این مشکل حل میشه.
اگر
این
که
بگید
با یکی مورده هم که موضوع گفتید، والا بر جواز
حالا این تو جنبندی باید بگیم. ما یکی یکی داریم الان میریم جلو، نهایتا باید ببینیم روایت که داله بر عدم
حکیم. درست فهمیده درست میگه یه لا تزهافی هلته.
بله اون دلالت بر حرمت تقبیل نداره،
در جواز هم داره.
مسئله وضع فی الحجر را فقط
ایشون در جواز داشته باشه با این معارضه میکنه.
آره بله درست. روایت سوم باز یه روایتی است از زراره حمید بن زیاد عن الحسن بن محمد بن سماعه عن غیر واحد عن عوان بن عثمان عن عبدالرحمن بن یحیی عن زراره عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا بلغت الجاریه الحره ست سنین فلا ينبغي لك ان تقبلها. الامام صادق علیه السلام میفرماید که اگر دختر حر، حالا البته تو بعضی از نسخ یا برخی مصادر مثل تهذیب کلمه حره نیامده، فرموده اذا بلغت الجاریه ست سنین فلا ينبغي لك ان تقبلها. خب اگر دختر بچه به 6 سالگی رسید لا ينبغي لك ان تقبلها. مستدل میگه لا ينبغي، اینجا به معنای لا يجوزه، یعنی ظهور در عدم جواز داره، ظهور در حرمت داره. در لسان روایات ما به اصطلاح چیزی به معنای لاینبغی و بأس و اینها به معنای کراهت و اینها نداریم، اینا همه به معنای لایجوزه. بنابراین می توان به این روایت استدلال کرد که تقبیل دختر 6 ساله جایز نیست. خب طبیعتاً این حکم کلیه و معلومه تکلیف متوجه بالغین هم هست دیگه، اون محظور روایت قبلی را نداره. از نظر دلالی خب این سخن گفته شد، اما لقائل ان یقول که خب این لاینبغی واقعش اینه که ظهور در حرمت نداره. لاینبغی یعنی مثلا سزاوار نیست، بهتر این است که این کار انجام نشه. این احتمال در مورد این کلمه اینجا وجود داره. و اگر حالا نهایتاً بگیم ما قرینه ای هم که دال بر ظهور در جواز یا حرمت نداشته باشه، اینجا خب باید اجمال پیدا میکنه، ما واقعش نمیدونیم این ظهور در حرمت داره یا ظهور در کراهت، که نظیر این موارد رو ما در کلمات معصومین علیه السلام میبینیم. یه جایی لاینبغی به کار بردن و به معنای حرمت نبوده. اینطور نیست که لاینبغی عرض به حضور شما همه جا به معنای حرمت باشه. این لقائل ان یقول که چنین چیزی اینجا هست، حداقل این دو احتمال در مورد این روایت وجود داره. اما از نظر سندی خب باز بحث داره در مورد بعضی از افراد. عمدش ببینید، عمدش این عبدالرحمن ابن یحیاست که در تهذیب عبدالرحمن ابن بحر آمده. ظاهرش هم این است که اینجا تصحیف صورت گرفته، یعنی بعید اینا دو نفر باشن، یحیی و بحر از نظر کتابت خیلی نزدیک به هم هستند. لذا اینکه در بین این دو عنوان تصحیف رخ داده باشه احتمال بعیدی نیست. بنابراین عبدالرحمن ابن یحیی و عبدالرحمن ابن بحر علی ظاهر دو نفر نیستند که بخوایم حالا جدا جدا اینا رو بررسی کنیم و خود عبدالرحمن ابن یحیی عرض به حضور شما آدم ثقه است، چون ابن ابی عمیر صفوان به اصطلاح از اون نقل کردن، روایت زیاد نقل کردن. عرض به حضور شما اینه که وثاقت خودش مشکلی نداره، منتها یه بحثی اینجا وجود دارد که آیا اساساً عبدالرحمن ابن یحیی ببخشید عبان از عبدالرحمن ابن یحیی نقل کرده و او از زراره، این که بین عبان و زراره واسطه خورده، این یه مقداری ممکنه مثلا خللی در سند این روایت ایجاد بکنه، ولی بله نوعاً عبان که همون عبان ابن عثمان است از زراره مستقیماً نقل میکنه. حالا این که اینجا واسطه ای به نام عبدالرحمن ابن یحیی پیش آمده، اولا هیچ حالا مانعی وجود نداره از این که عبان یه جایی با واسطه از امام نقل کرده باشه، اکثر و اغلب موارد بدون واسطه و حالا در یه موارد خاصی با واسطه نقل کرده باشه، این محظوری پیش نمیاره. و یه احتمال هم این است که باز اینجا تصحیف صورت گرفته، یعنی این بوده عبان ابن عثمان یعنی حمید ابن زیاد عن الحسن ابن محمد ابن سماعه عن غیر واحدن ان عبان ابن عثمان و عبدالرحمن ابن یحیی ان زراره، یعنی اون واو بوده تبدیل به ان شده، ان عثمان ابن عبدالرحمن در حقیقه بوده و عثمان ابن عبدالرحمن، لذا از این جهت عرض به حضور شما مشکلی نیست. این حالا از نظر سندی چه بسا این روایت
غیر واحدن مشکل ایجاد نمی‌کنه،
غیر واحدن هم به معنای این حالا در چیز داره که حسن ابن محمد ابن سماعه ثقه است و غیر واحده، نه یعنی مثلا با ان بعضن یا ان رجلن فرق داره، این یعنی جمعی که امکان ذکر اونها در اینجا نام بردنشون نبوده، یعنی مثلا به حد عرض به حضور شما حالا تواترم نرسیده، به حد مثلا استفاضه رسیده
غیر واحد تعبیری که در مورد سقه هم به کار بیشتر به کار می، ولی این که شامل مثلا دوتا هم بشه طبیعتا میشه دوتا یا ستا بسن.
نه دوتا ستا رو اگه مثلا
عدت هم نیست که غیر واحد
باشه، غیر واحدن معمولا در جایی به کار میبرن که تعداد این میگه یه نفر که نگفته، چند نفر گفتن، منظور این میشه، یعنی افراد متعددی رو در بر میگیره.
حسن ابن محمد ابن سماعه این داخل سند
بله واقفیه ولی ثقه است، حسن ابن محمد ابن سماعه است از ثقات واقفی است، این واقفیه ولی ثقه است. اینم این روایت از حضور شما. دو سه تا روایت دیگه هم باز اینجا وجود داره. حالا ما اینا رو باید جمع‌بندی کنیم روایتو دیگه، حالا مثل که وقت گذشته این روایات رو. بله آقای چیز ها بله اینا رو فردا ان شاءالله دنبال می‌کنیم. الحمدلله رب العالمین.